صفحه 115. ژیلبر اشکار. باید از اینجا آغاز کنم که عبارت دیکتاتوری پرولتاریا که مارکس از بلانکی وام گرفت اما در عمل چندان به کار نبرد، صورتبندی بسیار بدی است. ولو آنکه پیچیدگی‌های نظری را که مارکس در نقدش بر برنامه گوتا به کار برد در نظر بگیریم، یا در همین زمینه اگر مانند انگلس به کمون پاریس به مثابه الگوی دیکتاتوری پرولتاریا اشاره کنیم. این عبارت نادرست است، چون دیکتاتوری در ذات خود به حاکمیت مطلقه مبتنی بر قهر اشاره دارد، نه مبتنی بر اجماع دموکراتیک. فرمولی شبیه آنچه شما با اشاره به جنبش آگاهانه اکثریت گسترده گفتید، بر ضرورت اجماع اجتماعی، بر نیاز به اجماع دموکراتیک برای تحول سوسیالیستی اشاره دارد. علاوه بر آن به این واقعیت اشاره دارد که هیچ حزبی با جهتگیری سوسیالیستی با ادعای اینکه نماینده منافع اکثریت و خواهان اجرای پروژه دگرگونی سوسیالیستی است، نمیتواند در انتظار تصرف قدرت سیاسی بدون پشتیبانی اکثریت آشکار جامعه باشد. در اینجا تناقض آشکاری بین چنین مفهومی و تصرف قدرت به دست اقلیت وجود دارد. در مورد روسیه، انقلاب اکتبر بیشتر به کودتا میمانست تا یک انقلاب. در آن زمان توده‌های بزرگی درگیر حمله به کاخ زمستانی نبودند. حتی در پترزبورگ اعتصاب عمومی در جریان نبود. در ادامه وقتی بلشویک‌ها با مشکلاتی با مجلس مؤسسان مواجه شدند، می توانستند انتخابات تازه‌ای را سازمان دهند، اما آنها در عوض مجلس مؤسسان را منحل کردند. ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه نخستین نمونه نیروی رادیکالی بودند که با تمهیدات انقلابی به قدرت رسیدند و پس از شکست در انتخابات قدرت را رها کردند. همچنین نخستین موردی بودند که در حاکمیتشان آزادی‌های دموکراتیک را حفظ کردند. تفاوت بین ساندینیست‌ها و بلشویک‌ها در این زمینه کاملاً قابل توجه است. ساندینیست‌ها در دهه 1980 به درک دموکراتیکی از سوسیالیسم خیلی نزدیک‌تر شدند. علاوه بر دگرگونی سیاسی که باید از پشتیبانی اجماع اکثریت برخوردار باشد، مسئله دگرگونی اقتصادی هست که بسیار بغرنج‌تر است. در اینجا لازم است که با دقت بسیار پیامد اقدامات را محاسبه کرد. در پرتو تجربیات منفی گذشته، می دانیم اداره یک اقتصاد اصلاً آسان نیست و اینکه ملی سازی گسترده شتابان اقتصاد کوتاه‌ترین مسیر در جهت بوروکراتیزه کردن است. سعید رهنما. در جهانی سازی امروز، اگر رژیمی تصمیم بگیرد به سمت اجتماعی کردن و ملی کردن تمام عیار اقتصاد گام بردارد، با موانع بزرگی روبرو خواهد شد که دامنه آن از فرار سرمایه و فرار مغزها تا تحریم‌های تجاری و مواردی از این دست را در بر می‌گیرد. ژیلبر اشکار. قطعاً همینطور است، کاوتسکی چیزی در این مورد گفته بود که درست است. من از معدود کسانی هستم که هراسی از نقل کردن از کاوتسکی ندارم و با اهریمن سازی از او مخالفم. در پرانتز، یا به طور کل با هر گونه اهریمن سازی مخالفم. پرانتز بسته. او گفت که دگرگونی سوسیالیستی مانند از نو ساختن خانه ای است که در آن زندگی می کنید. نمی توانید همه آن را یک بار ویران کنید. لازم است آن را بخش بخش و با صرف وقتی که لازم دارد بازسازی کنید. اگر یک بار همه دیوارها را ویران کنید، سقف روی سرتان فرود می آید. سعید رهنما. این موضوع به مسئله انقلاب در مقابل رفرم و اینکه چه نوع انقلابی در برابر چه نوع رفرمی و مسائل مرتبط با جنبش‌های نابالغی که به سمت تصرف قدرت از طریق انقلاب‌های ناگهانی می‌روند و ضرورت آموزش سوسیالیستی و دیگر مسائلی از این دست برمی‌گردد. به نظر شما برای حرکت در جهت هدف انقلابی منطبق با دیدگاه مارکسی دقیقاً چه باید کرده؟ ژیلبر اشکار: از نظر من مفهوم دگرگونی انقلابی همچنان معتبر است. مفاهیم گرامشی، بلوک تاریخی و ضد هژمونی مبتنی بر هژمونی فرهنگی و تسخیر رضایت مردم در این مورد خیلی سودمند است. این دیدگاه‌ها از آن چشمانداز سوسیالیستی دموکراتیک است، اما نکته در اینجاست که دگرگونی دولت چیزی نیست که به تدریج بتوان به آن دست یافت. اگر توافق اکثریت جامعه با تغییر و تحولات رادیکال است، در آن صورت دولت باید قاطعانه به شکلی رادیکال دگرگون شود و این کار را باید ابتدا با دستگاه‌های سرکوبش آغاز کرد، چرا که دولتی است که ماهیتی ذاتاً بورژوایی دارد که سرمایه‌داری طی دوره‌ای نسبتاً طولانی آن را پدید آورده است. ضروری است که آن را کاملاً تغییر داد، مبادا که به ابزار کلیدی ضد انقلاب بدل شود. سعید رهنما: فکر نمی کنید که در اینجا تناقضی وجود دارد؟ از یک طرف شما می گویید که وقتی از پشتیبانی اکثریت برخوردار نیستیم، نمی توانیم قدرت را ناگهان تصرف کنیم. اما از سوی دیگر می گویید تغییر نمی تواند به تدریج رخ دهد و به ابزارهای مؤثری برای تصرف قدرت نیاز داریم. ژیلبر اشکار: در اینجا هیچ تناقضی وجود ندارد. قدرت سیاسی انقلابی باید از پشتیبانی و مشارکت اکثریت گسترده برخوردار باشد و تنها هنگامی هژمونی کسب می شود که دولت و سازوبرگ قدرت، بوروکراسی و نیروهای مسلح به شکلی رادیکال دگرگون شود. این نهادها بی‌طرف نیستند و سرشتی طبقاتی دارند. هر زمان که انقلابیون به ضد هژمونی دست یافته باشند، قاعدتاً بخش مهمی از اعضای بوروکراسی و ارتش را که نقش مهمی در تحقق تغییر رادیکال نهادهایشان ایفا خواهد کرد، با خود همراه کرده اند. سعید رهنما: پس مسئله متلاشی کردن دولت که مفهومی پرطرفدار در میان پاره‌ای چپ‌های سوسیالیست است در کار نیست؟ برخی متلاشی کردن دولت را کوشش برای انحلال تمامی نهادها و اخراج کارکنان دولت و پرسنل نهادهای نظامی می دانند. معتقدم که این درک نادرست است و آنچه بدان نیاز داریم جایگزین کردن یا اگر مایل باشید از این اصطلاح استفاده کنیم، متلاشی کردن روابط مسلط قدرت است، نه خود نهادها که همچنان به ارائه خدماتی که رژیم تازه بدان نیاز دارد ادامه می دهند. ژیلبر اشکار: به هیچ وجه مسئله بستن همه نهادها و اخراج کارکنان دولتی و پرسنل نهادهای نظامی در کار نیست. حتی بلشویک‌ها چنین کاری را در نظر نداشتند و تا جایی که ممکن بود بسیاری را در کارهایشان حفظ کردند. این در واقع نوعی کاریکاتور است که اصطلاحاتی مثل متلاشی کردن یا به همین ترتیب مثلا دیکتاتوری پرولتاریا به سادگی در ذهنیت کسانی که آن را می شنوند یا باید بگویم ذهنیت بسیاری از کسانی که از آن استفاده می کنند ایجاد می کند. آنچه برای بقای انقلاب و به منظور بنا نهادن زمینه‌ای برای دگرگونی سوسیالیستی ضروری است، پاکسازی مقامات ارشد این نهادها از مرتجعان و گماردن پشتیبانان اکثریت مردم به جایشان است. آنها نیز باید از طریق اجرای اصل انتخابی بودن مقامات به تمامی دموکراتیزه شوند، ردبندی حقوقی در این نهادها باید به شکل رادیکالی فشرده شود و حقوق رده‌های بالایی به شدت کاهش یابد. کمون پاریس از این لحاظ راه را نشان داد. سعید رهنما: اگر به نکته پیشین در مورد مسئله تغییر تدریجی یا رادیکال دولت بازگردیم، مایلم اضافه کنم که در یک نظام پارلمانی ولو آنکه اکثریت را نداشته باشید، بلکه یک اپوزیسیون قدرتمند باشید، می توانید سیاستهایی به نفع کار، بهبود شرایط کار، ارائه فرصتهای آموزشی و اموری از این دست تحمیل کنید و اینها به سیاست دولتی و بخشی از تغییر تدریجی بدل می شود. احتمالاً می توانیم بگوییم ضمن آنکه ایدئال دگرگونی دولت در تمامی خودش و حرکت به سمت هدف نهایی است، تغییرات را می توان به تدریج اعمال کرد. ژیلبر اشکار: در اینجا بار دیگر تناقضی وجود ندارد. مبارزه برای اصلاحات و منافعی برای مردم وسیله اصلی است که از طریق آن سوسیالیست ها می توانند از پشتیبانی اکثریت مردم بهره مند شوند. بنابراین تردیدی نیست که پیش از اینکه سوسیالیست ها به قدرت برسند، پیشروی های زیادی باید به حوزه منطق سرمایه داری صورت پذیرد. در کشورهای غربی اصلاحات مترقی مهمی پس از جنگ دوم جهانی رخ داد، اما طی سه دهه گذشته عقب نشینی های جدی وجود داشته است. این نشان می دهد که این سرمایه داری نبود که مترقی شد، بلکه توازن قوا و قدرت جنبش های کارگری پس از جنگ دوم جهانی و نیاز رقابت با اتحاد شوروی چنان بود که سرمایه داری ناچار بود امتیازات زیادی به طبقه کارگر بدهد. زمانی که توازن قدرت تغییر کرد، با شکست چپ قدیم، ضعیف شدن اتحادیه‌های کارگری همراه با سقوط اتحاد شوروی، ما شاهد آغاز تهاجم شرارت‌آمیزی بودیم که ما را به عقب به سرمایه‌داری قرن 19 باز می‌گرداند. صفحه 120. کوئین اندرسون: فکر می کنم باید در معنای این ایده که مفهوم مارکسیستی انقلاب را در یک سو قرار می دهد و مفهوم بلانکیستی را در سوی دیگر کمی دقیق تر شویم. همانطور که می دانید، مارکس همواره از میان انقلابیون فرانسه مثبت‌ترین حرف‌ها را درباره بلانکی می گفت و وی را بسیار تحسین می کرد. اصطلاح بلانکیستی بعداً وارد واژگان مارکسی شد و همانطور که گفتید بین اقدام خودسرانه پیشاهنگان و جنبش آگاهانه اکثریت فراگیر تمایز می‌گذارد. مفهوم مارکسی انقلاب همچنین متفاوت از مفهوم لاسال است که به جنبش‌های توده‌ای باور داشت، اما تنها به طبقه کارگر توجه می‌کرد و دهقانان را که به طور کلی عقب مانده و مرتجع می‌دانست کنار می‌گذاشت. دیدگاهی که بعداً سوسیال دموکرات‌های آلمانی مانند کاوتسکی نیز از آن پیروی کردند. همچنین اجازه دهید در اینجا به این شبهه اشاره کنم که گویا مارکس دهقانان را به عنوان یک نیروی غیر انقلابی طرد کرد. وی در چارچوب کودتای بناپارتیستی 1851 آنان را محافظه کار خواند، اما به عنوان دیدگاه کلیش درباره دهقانان در دوران سرمایه داری مدرن تفسیر نادرستی از نظرش شده است. در حقیقت همچنان که مارکس در نقد برنامه گوتا 1875 به طرد دهقانان توسط لاسال حمله می کند یا در حمایت پرشورش از کتاب جنگ‌های دهقانی در آلمان 1852 اثر انگلس آن را مرتبط با زمان معاصر می پنداشت، مارکس دهقانان را سوژه مهم انقلابی می دانست. همچنین اصطلاح اکثریت فراگیر نیز خواه بر مبنای آگاهی اجتماعی، خواه بر مبنای سطوح توان بالقوه انقلابی خیلی دقیق نیست. علاوه بر این به نظر مارکس حتی طبقه کارگر چند لایه است. بنابراین فکر نمی کنم در این چارچوب مفهوم 99% در برابر 1% که متداول شده قابل قبول باشد. سعید رهنما: من آگاهانه بین این دو نوع انقلاب تمایز قائل می شوم، چون معتقدم همه انقلاب هایی که به نام مارکس انجام شد نوعی انقلاب پیشاهنگ و بلانکیستی و انقلاب های سیاسی بودند تا اجتماعی. علاوه بر این در نبود فعالیت اکثریت آگاه، خواه طبقه کارگر یا عناصری غیر از طبقه کارگر، آنگاه با وضعیت‌های شبیه آنچه تا کنون شاهد بوده ایم مواجه خواهیم شد. در موارد دیگر توده‌های ناآماده را نیروهای ارتجاعی در اختیار می‌گیرند و نتایجی فاجعه بار را که از آن آگاهی به وجود می‌آورند. فکر می‌کنم انقلابی اجتماعی را باید تدارک دید که اکثریت آگاه در آن درگیرند و نه اقلیتی که رهبری توده‌های ناآماده را به دست می‌گیرند و نابهنگام قدرت را تصرف می‌کنند. کوئین اندرسون: اساساً موافقم، اما فکر می‌کنم اکثریت اصطلاح خیلی کلی است و لازم است از طبقات اجتماعی یا گروه‌های اجتماعی صحبت کنیم. تردیدی نیست که انقلاب فرایندی است نه تنها به این علت که زمان درازی می‌برد تا جنبش توده‌ای به بلوغ برسد و تکامل یابد، بلکه چون در طی دهه‌ها شاهد فراز و فرودهای بسیاری خواهیم بود. ما امروز در وضعیت بسیار متفاوتی قرار داریم، زیرا تا دهه 1980 جنبش‌های توده‌ای متعددی در بسیاری از بخش‌های جهان بود که دست کم حامل این باور بودند که امکانی واقعی برای چیرگی قاطعانه بر سرمایه‌داری وجود دارد. اما پس از دهه 1980 و به ویژه پس از 1989 وضعیت تغییر کرد. به شعار اخیراً متداول جهان دیگری ممکن است نگاه کنید. چندان بار مثبتی ندارد، اما بازتاب واقعیتی تجربی است که در آن قرار داریم. از سوی ما مانند شخصیت اصلی یک رمان سنتی فرانسوی اکنون فردی 30 ساله ایم که توهماتمان را از دست داده ایم. این پیامد اثباتی و پالاینده فروپاشی اغلب اشکال کمونیسم دولتگرا در فاصله های سالهای 1989 تا 1991 بود. اما چپ همراه با این توهم ها ایمان خود را نیز از دست داده که جهان تازه‌ای ممکن است، هم به دلیل قدرت سرمایه داری و احتمالاً حتی بیش از آن به دلیل فقدان اعتماد به توانمندی خود. از این روز که نتایج انقلاب روسیه و انقلاب چین و انقلاب ایران که جای خود دارد باید ما را دچار تردید کند. من از همان اوایل 1978 با چپ ایران تماسایی داشتم و می توانم بگویم که قطعاً عاری از گرایش‌های اقتدارگرایانه نبودند. اگر آنان در ایران به قدرت می رسیدند، مطمئن نیستند که چه چیزی از آب در می آمد. به دلیل بسیاری از مسائلی از این دست، به نظر من ما نیز فاقد اطمینان به امکان سرنگونی سرمایه هستیم و حتی از آن مهمتر به توانمان برای فراتر رفتن از آن اعتمادی نداریم. امروز همانند 1900 سرمایه تسخیر ناپذیر به نظر می رسد، اما آنچه امروز را دشوارتر از 1900 می کند این است که در آن زمان تجربه منفی تسخیر قدرت به نام سوسیالیسم را آنطور که امروز داریم نداشتیم. سرخوردگی بزرگ دیگر مربوط به تجربه سوسیال دموکراسی در کشورهایی مثل سوئد یا آلمان است که به رغم هدفهای محدودتری که در مقایسه با چپ انقلابی داشتند، نتوانستند به آنچه می‌خواستند دست یابند. سعید رهنما: دقیقاً و به همین دلیل است که در سؤال نخست به شکست هم استراتژی انقلابی و هم رفرمیستی اشاره کردم. اکنون این احزاب سوسیال دموکرات به راست غلطیدند و برخیشان سیاستی نولیبرالی را دنبال می کنند. اما پرسش اصلی همچنان باقی است که چه عواملی به این شکست ها انجامید. تردیدی نیست که یک عامل قدرت سرمایه است، اما در عین حال عامل ضعف تئوریک و پراتیک خودمان هم مطرح بوده. کوئین اندرسون از هنگام انقلاب روسیه یا دست کم از استالینیسم به این سو، آنچه را که می توانیم کسری دموکراتیک چپ بخوانیم وجود داشته. مارکس و اغلب سوسیالیست های دوران وی منتقد لیبرال دموکراسی بودند، اما تفاوت های لیبرال دموکراسی و اقتدارگرایی محافظه‌کارانه را در می یافتند. بسیاری از چپ‌های مارکسیست این تمایز را فراموش کردند. در بخشی از چپ مارکسیست می‌توان هواداران شبه گانگسترهای مناطق جدایی طلب اوکراین شرقی را پیدا کرد. این مسئله به بناپارتیسم در میانه قرن 19 باز می‌گردد که برخی چپ‌ها از آن حمایت کردند. اما امروز مسئله بسیار بزرگتری است. مارکس خود را جناح چپ جنبش دموکراتیک می‌دانست. شما به انقلاب اجتماعی اشاره کردید، اما مارکس به انقلاب سیاسی نیز توجه داشت. حتی امروز هم رژیم‌های اقتدارگرا بیش از همه در خاورمیانه و شمال آفریقا متداولند و لازم است ما از انقلاب‌های دموکراتیک در آنجا پشتیبانی کنیم، چنان که مارکس پشتیبانی می‌کرد. مارکس در دنیایی میزیست که در آن هیچ دموکراسی در مفهوم دقیق کلمه وجود نداشت. در آن دوره ایالات متحد بیش از هر کشور بزرگ دیگری به نظامی دموکراتیک نزدیکتر بود، اما نقص بزرگش همانا برده‌داری در بخش مهمی از اقتصاد و اجتماعش بود. حتی انگلستان که از آزادی‌های لیبرالی بسیار برخوردار بود، برای انتخابات قائل به شرط مالکیت بود که طبقه کارگر را از رأی دادن حذف می‌کرد و دیگر کشورهای مهم همه دیکتاتوری‌های پادشاهی و اقتدارگرا بودند. وقتی مارکس از انقلاب پشتیبانی می‌کرد، گاهی نوع انقلابی را که از آن صحبت می‌کرد مشخص نمی‌کرد، زیرا وی انقلاب را فرایندی چند و چی می دانست که اگر قرار است موفق شود باید بعدی اجتماعی داشته باشد. البته وی بین انقلاب 1848 و کمون 1871 تمایز قائل بود. حتی کمون بر ضد رژیمی اقتدارگرا بود و بخشی از دستور کارش دموکراتیزاسیون بود. سعید رهنما تردیدی نیست که همه این انقلاب‌های سیاسی بودند که قرار بود دولت و بوروکرات‌ها انقلاب‌های اجتماعی را محقق کنند. صفحه 124 لئو پانیچ ما اکنون در دومین دهه قرن 21 هستیم. اگر واقعاً ماتریالیست تاریخی باشیم، باید از انواع تاکتیک‌ها و حتی مفاهیم راهبردی که مردم، حتی درخشان‌ترین و متعهدترین مردم در میانه قرن 19 داشتند، فاصله بگیریم. همچنین لازم است توجه کنیم که ایده های آنارشیستی در 20 سال گذشته خیلی رواج یافتند. آنها به اشکال مختلف الهام بخش اعتراضات ضد جهانی سازی و دیگر انواع اعتراضات بودند. بسیاری از تحسین برانگیزترین جوانان امروز یا آشکارا خود را آنارشیست می خوانند یا متأثر از ایده های آنارشیستی بودند. این به خاطر تجربهشان و خیلی آگاهانه واکنششان نه تنها بر ضد احزاب پیشاهنگ که علاوه بر آن بر ضد حزب‌های انتخاباتی بوده است. اما این اعتراضات آنها می تواند مادام العمر ادامه یابد و ما نیز برای همیشه با آنان به اعتراض ادامه دهیم. مگر آنکه نیروهای سیاسی سازمان یافته‌ای که مایل و قادر به ورود به عرصه دولت و دگرسان کردن آن باشند به وجود آید. حال چطور کسی می داند تحت چه شرایطی می توان اکثریت را ایجاد کرد و رقم کافی برای اینکه بتوانید بگویید از اکثریت آگاه برخوردارید چه عددی است که بر اساس آن بتوان از عبارت نسبتاً مبهم مارکس که از آن در برابر بلانکی نقل کردید استفاده شود؟ من هیچگاه لنینیست نبودم و همواره گفتم منتقد پیشاهنگرایی و انواع سازماندهی حزبی مبتنی بر سانترالیسم دموکراتیک هستم. با این همه باید از جایی آغاز کرد، با کادری که متعهد به خلق نوعی سازماندهی سیاسی باشد که بتواند توان مردم را برای درک، حمایت و مشارکت در دگرگونسازی دولت و برداشتن گامی برای تغییر بنیادین جامعه بست و توسعه دهد. بنابراین آیا می توان گفت که مسئله حزب سوسیال دموکرات روسیه آن بود که صرفاً اقلیت را نمایندگی می کرد در حالی که حزب سوسیال دموکرات آلمان اکثریت را نمایندگی می کرد؟ حزب آلمانی فراگیر بود و اعضایش به شکل گسترده‌ای حامی حزب بودند، از جمله به خاطر اینکه اتحادیه‌های کارگری را بنا گذاشت که برای حقوق آنها مبارزه می‌کردند و به خاطر اینکه از طریق آرایشان آنان به دولت راه یافتند. وقتی در جنگ جهانی اول این حزب از قیصر آلمان حمایت کرد و بدین ترتیب مانع از آن شد که رژیم کهنه به آنها برچسب خائن بزند، این کار بدان معنا نبود که رهبران حزب به تعهد تام و تمام اعضای حزب به سوسیالیسم خیانت کرده باشند. آنان در واقع از مقابله با حس ناسیونالیسم بنیادین اعضای خود در هراس بودند. آنان از مقابله با دلبستگی اعضای حزب با اتحادیه‌هایشان به خاطر اینکه دستمزدهای بالاتری برایشان فراهم آورده بود در هراس بودند. اتحادیه‌هایی که رهبرانشان همانطور که روزا لوکسانبورگ قبلا در جزوه اعتصاب توده‌ای خود خیلی خوب نشان داده بود، خواهان انقلاب نبودند. با آنکه کماکان در میتینگ‌های حزبی از منظر سوسیالیسم سخن پراکنی می‌کردند. باید به یاد آورد که حزب روس تقریباً 1,000,000 عضو داشت. بنابراین از این لحاظ بیش از آنکه بناگزیر زیرزمینی شود، یک حزب فراگیر بود. باز هم همانطور که روزا لوکسانبورگ نیز دریافت، رژیم تزاری در روسیه در جریان جنگ جهانی اول از هم می پاشد و همچنان که بسیاری از شوراهای محلی به سرعت پدیدار می شدند، کرنسکی قادر نبود به سرعت یک رژیم پارلمانی را مستقر سازد. قدرت در بستر خیابانها جا گرفته بود و بلشویک ها از سازماندهی کافی برخوردار بودند تا آن را تصاحب کنند. اما لوکسانبورگ همچنین حق داشت که بلافاصله پس از اینکه بلشویک ها حزبهای مخالف را ممنوع کردند، با آنها بگوید شما شرایطی را که طی آن طبقه کارگر همچنان قادر به توسعه توانمندی هایش باشد از بین بردید. اگر احزاب دیگر را ممنوع کردید و بسیاری از کارگران از این احزاب حمایت کنند، چطور می‌فهمید چه کسی پشتیبان حزب ارتجاعی است بر مبنای لباس‌هایی که می‌پوشد؟ بخشی از بذرهای دیکتاتوری استالینیستی اینجا و آنجا کاشته شد. اما در روزهای متوش کننده‌ای که مبارک در مصر سقوط کرد و هیچ بلشویکی در خیابانها نبود تا قدرت را تسخیر کند، نتیجه بزرگی از این دست حاصل نشد. غیر از این است؟ سعید رهنما: خوشحالم که به تجربه آلمان اشاره کردید، چرا که به روشنی شکست‌های هر دو استراتژی‌های رفرمیستی و انقلابی را نشان می‌دهد. همانطور که می‌دانید، پس از فروپاشی امپراتوری، حزب کارگران سوسیالیست با همه آن اندیشمندان بزرگی که در رهبریش بودند و بیش از 1,000,000 عضو فعال، کنترل قدرت دولتی را در اختیار گرفت. اما از جمله به دلیل اختلافات درونی، انقلاب به شکست انجامید. چپ افراطی اسپارتاکیست کمونیست سوسیال دموکرات‌های میانه‌رو را به جانبداری از ارتش و نیروهای ارتجایی متهم کرد و جناح راست سوسیال دموکرات‌ها جناح چپ را متهم کرد که عجولانه اعلام جمهوری سوسیالیستی کردند و فراخوان شورش دادند. به شکل تراژیکی عناصری از واقعیت در ادعاهای هر دو طرف هست. لئو پانیچ، اما اینها قضاوت‌های خیلی خاصی‌اند. سعید رهنما، نکته‌ام این است که هر لحظه انقلابی لزوماً به نفع سوسیالیست‌ها نیست. این امر به ویژه در جهان امروز با جریان یافتن انواع بنیادگرایان صادق است. در کتاب خود سوسیالیسم نوسازی شده نقل قول بسیار جالبی از ریموند ویلیامز می‌آورید که می‌گوید مردم وقتی به نقطه‌ای می‌رسند که می‌بینند هزینه تناقضات دیگر تحمل ناپذیرتر از هزینه پایان بخشیدن به آنهاست، به سمت انقلاب حرکت می‌کنند. تردیدی نیست که وقتی گزینه دیگری ندارید و یک انقلاب سیاسی دارید این اتفاق می‌افتد. اما متأسفانه اگر به دقت به تمامی انقلاب‌های سیاسی نگاه کنید، هزینه پایان بخشیدن ناگهانی به تناقض بسیار بالاتر بوده است. مثال‌های بسیاری از این دست داریم. لئو پانیچ، کاملاً موافقم و فکر می‌کنم که همه کسانی که صداقت دارند لازم است از هزینه‌ها و خطرات چنین انقلابی کاملاً آگاه باشند و لازم است درک کنند که بسیاری از مردم به سبب حس غریزیشان از هزینه گسست عظیمی که چنین تغییر فراگیری مستلزم آن است تمایلی به مشارکت در آن ندارند. فکر می‌کنم لازم است در این مورد خیلی حساس باشیم که چنین افراد محتاطی را به عنوان مرتجع طرد نکنیم. اما در لحظه‌ای که رژیمی در حال سرنگونی است و آرایشی از نیروهای اجتماعی درگیر فعالیت‌های قیام بر ضد رژیم قبل هستند، خیلی سخت است که درگیر آن نشد. واقعا این مسئله به اوضاع و احوال بستگی دارد، اما وظیفه اصلی که لازم است انجام دهیم توسعه توانمندی مردم است تا به نقطه‌ای برسند که امکان تغییر سوسیالیستی وجود داشته باشد.